گوهر یک صفت خدا بشه تا لیاقت اتصال به اون بی نهایت رو پیدا کنه و در سر سفره بی نهایت حق الالعبد بنشینه. این اولین چیزیست که خدای متعال به انسان فرموده. خب برای نجات از این جهنم این یک راه بسیار ساده است. خدای متعال میگه برای اینکه دوچار اون عذاب نشی. چون اون عذاب جهنم چیه؟ گفتیم اینطور نیست که خدا کسی رو بسوزونه. وقتی انسان در ملکوت نگاه بکنه ببینه که خداوند متعال داره بی نهایت میده و به اون وعدش عمل کرده، اون کسانی که نتونستن خودشون رو به این سفره برسونن زجر میکشن، میسوزن از اینکه یه همچین منفعت بزرگی رو از دست دادن، میسوزن. البته این آتش از درون ایجاد میشه و سرایت به بیرون میکنه، تجسم پیدا میکنه و به شکل شعله های آتش از درون انسان به بیرون سرایت میکنه. خب این راه ابتدایی که خدای متعال برای همه انسان ها قرار داد. بعد حضرت عقل میگه حالا اگر اینطوری نیستی لااقل در مسیر رذائل قرار نگیر. حالا نمیخوای جواد و بخشنده بشی، نمیخوای کریم و عادل باشی، لااقل در مسیر مخالف این قرار نگیر. مثلا اگر بخشنده نیستی آنگونه که من هستم، لااقل بخیل نباش. نمیخواد تلاش بکنی برای اینکه بخشنده باشی، در این مسیر قدمی بر نمیداری، لااقل در مسیر بخل پیشروی نکن. اینطوری نباشه که در نقطه مقابل صفات من پیشروی کنی. اینجا هم باز اگر در اون نقطه پیشروی نکردی، باز هم امیدی به نجات تو هست در روز قیامت و باز هم ممکن است که البته رحمت حضرت حق انتهاست. این انسان ها هم قطعا به نوعی حضرت حق با یک نقطه مثبتی که در وجودشونه اونها رو هم سر سفره بی‌نهایت قرار بدید. گرچه این هم که در جلسات قبل عرض کردیم که خدای متعال بالاخره انسان ها رو هم به هم که جهنمی هستن پالایش میکنه، درجاتشون مثل اون کسانی نیست که جهنم نرفتن. قطعا درجاتشون پایین تره و در حسرت نرسیدن به اون درجات عالی اینها میمانن الالعبد. ولی به هر حال اون ته سفره هم حضرت هم جایی برای اینها قرار میده. خب راه نجات پس اول اینه که مثل خدا بشیم در صفات. اگر نشدیم، خدای متعال میگه خب لااقل در مسیر نقطه مقابل حرکت نکن. باز اگر در مسیر خلاف این صفت من حرکت کردی، لااقل کسانی که این صفت رو دارند، یعنی بخشندن مثلا یا عادلند، کسانی که رفتارشون رفتار درسته، از اونها جدا نشو. یعنی اگر راه فضائل را خودت نخواستی بری، لااقل همراه با اهل فضائل باش. این همراهی با اهل فضائل باز تو رو نجات میده. گفت سگ اصحاب کلب روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. این راه آسانی است که خدا گذاشته و این راه برای ملائکه هم هست. ملائکه وقتی خدای متعال صفات خودش و اسماءش رو عرضه کرد، وقتی ملائکه گفتن خدایا این مقام خلیفت اللهی که به انسان دادی و نحن نسبحه به حمده که من مقدس لک، این مقام رو هم به ما هم بده، حضرت حق فرمود این اسماء من، اسماءش رو عرضه کرد، فرمود اگر میتونید که این اسماء رو در خودتون پیاده کنید شما هم میرسه این مقام. اما ملائکه دیدن نمیتونن چون اونها امکان و حضور در عالم ماده رو ندارن و راه دستیابی به این صفات خدا اینه که تو عالم ماده باشه، یه نیروی مخالف و کشش مخالفی باشه که بر اون غلبه کنه، یه غریزه ای باشه. چون غریزه ندارند نمیتوانند به اون صفات دسترسی پیدا کنند. به صورت اکتسابی خدا بهشون داده، به صورت اعطایی، ولی خودشون نمیتونن اکتساب بکنن. بنابراین خدا یه راه براشون قرار داد، فرمود که خدمت بکنید، سجده کنید این انسان. اگر خودتون نمیتونید مظهر اسماء من بشید، پس سجده کنید به انسان. یعنی انسانی که در مسیر صفات منه بهش خدمت بکنید. قرآن به ما انسان ها میگه که اگر لاغر مثلا خودتون صادق نیستید، کونو ما صادقین، با اینهایی باشید که صادق هستن. اگر انسان خودش نمیتونه در مسیر صداقت بره تا به قله برسه، همراه با کسانی باشه، خادم کسانی باشه، لااقل دوستدار باشه، طرفدار کسانی باشه که صادق هستن. این طرفداری، این حمایت از انسانهای صادق و انسانهایی که اسماء خدا در وجودشون متجلی هست، این باز موجب نجات انسان میشه. حالا اگر کسی اینها رو دوست داشته باشه، اگر کسی طرفداری بکنه، اگر کسی خدمت بکنه، بسته به نوع کاری که میکنه، این انسان جایگاهش در اینجا کم و زیاد میشه. برای این راه دومه. راه دیگر برای نجات اینه که لااقل اگر خودت مثلا عادل نبودی، صادق نبودی، خب خادم اینها هم نبودی، لااقل از کسانی که این گونه نیستن و در مسیر خلاف صفات من حرکت میکنن، از ظالمین فاصله بگیر. اگر با خوبها نبودی، با ظالمین هم نباش. این آن چیزی بود که حضرت ابا عبدالله حسین در کربلا فرمود به لشکر دشمن که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، اگر امامت من امام حسین رو قبول ندارید لااقل زیر پرچم یزیدم نباشید، بی‌طرف باشید. باز قبول نکردن، باز گفتن نه، خب در زیر پرچم یزید بودن برامون منافع دنیوی داره. ببینید راه دوم نجات رو هم باز نرفتن تا نجات پیدا بکنن. باز خدای متعال راه سومی میذاره، میگه اگر باز با اونها بودید، اگر باز ظالمین بودید، لااقل در اعمال ظالمین، در جنگ ظالمین با مثلا انسانهای خوب شرکت نکنید. اگر طرفدارشون بودید، اگر دوستدارشون بودید، لااقل در جنگ با اونها نیاد شما کاری کنید که به دست شما مثلا اونها بتونن نیات شومشون رو اجرا کنن. اگر باز تا این حدم پیش روی کردید ولی در کارهاشون مشارکت نکردید، باز هم امید نجات هست. حضرت ابا عبدالله بهشون فرمود اگر که مرا قبول ندارید، یزید قبول نداشته باشید، باز هم اگر یزید قبول دارید، لااقل با من نجنگید. باز دور راه بعدی گفتن نه، حتما باید با تو بجنگید. امام فرمود اگر میخواهید بجنگید، لااقل آب رو بر من قطع نکنید، لااقل به من آب بدید. نه برای اینکه امام تشنه باشه و تشنگی خودش رو بخواد تبدیل کنه به مثلا سیراب شدن، یا اینکه مثلا التماس اونها بکنه، نه خیر، امام برای اینکه اونها رو نجات بده، برای به من آب بدید. اگر امام حسین بارها درخواست آب کردن از لشکر دشمن، مخصوصا برای حضرت علی اصغر، برای اینکه به وسیله این مطلب بتونن یه نفر رو نجات بدن. امام تشنه آب نبود، تشنه نجات کسان بود که در مساف با امام حسین اومده بودن، میخواستن جنایت بکنن. امام میدونست که اینا مخلد میشن اگر این جنایت بکنن، لذا خواست عواطف انسانی اونها رو به جوش میاره. لذا با اعلام این که من تشنه هستم، خواست عواطف انسانیشون به جوش میاد که اگر دین ندارید لااقل انسان باشید. یا با وجود حضرت علی اصغر قنداقه رو آوردن بالا که عواطف انسانی اینها به جوش بیاد، ولی متاسفانه بازم اینها جواب ندن. لذا امام گفتن اگر که میخواید بجنگید آب بدید، اگر حالا باز میخواید که این گونه باشید که به من آب ندید، به این طفل صغیر آب بدید. یعنی امام نجات از جهنم رو در این حد براشون آسان فرمود
که در آخرین لحظه هم به فکر نجات مردم هستن.
حالا آجاب
بله بله، در بین صحبت از تعالی، حالا دوستان شنوندم که دارن بحث از تعالی رو گوش میکنن، سوالاتی هم براشون پیش میاد. مثلا یه پیامکی رسیده، عنایت بفرمایید این رو در بخش بعدی انشالله با پاسخش در خدمتون خواهیم بود، که میگن من مادری هستم که 6 فرزند بیکار تحصیل کرده دارم، اینقدر تحت فشار معیشت روزانه و نمیدونه آب و نون و غذا هستیم که دیگه خدا و جهنم و بهشت یه مقداری رنگش رو برای ما از دست داده، کم اعتقاد شدیم نسبت به این مسائل، خیلی هم صبر کردیم یا احتمالاً دعا هم کردن ولی فرجی حاصل نشده، چیکار بکنن؟ و گفتن که از خودم یه جورایی داره بدم میاد، یعنی دوست دارن که آدم معتقدی باشن، ولی این فشارها و عرض کنم که سختیها داره یه جوری ایشون رو از اون مواضع اعتقادشون دور میکنه، که انشالله پاسخ این سوالشون رو و ادامه بحث شما رو در بخش بعدی برنامه خواهیم شنید. سپاسگزارم از شما، زنده باشید، قربان شما.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو.
بله، خیابان شب، رادیو معارف، برنامه‌ای که هفته یه شب داره تقدیم شما میشه فعلا، حالا آیندهش رو نمیدونم، شاید هم بیشتر بشه مدت این برنامه ها، ولی ما هر هفته سوال جدی مطرح میکنیم که واقعا نیاز داره که مدت ها بهش فکر بکنیم، یعنی خودمون رو در بوته آزمایش بگذاریم، صادقانه از خودمون بپرسیم و صادقانه هم جواب بدیم. حالا اینکه بیایید به اشتراک بگذارید، شاید ممکنه از نظر بعضی از شما بزرگواران حرف دلتون یه مقداری سخت باشه گفتنش برای دیگران، اما کمک میکنه به ما که یه مقداری بیشتر تو این وادی تفکر بکنیم، یه مقداری ذهنمون رو به کار بندازیم و خودمون رو در بوته آزمایش قرار بدیم. مهمترین تکیهگاه من و شما در عصر فناوری، عصر تکنولوژی چیه؟ و این تکیگاهی که انتخاب کردید، حالا هر چی که انتخاب کردید، من دوست دارم که این انتخابای خودتون رو بگید و بعد بگید که چقدر باور بهش دارید. توی سختی ها آیا این باورها کنار شما هست؟ همچنان بهش تکیه دارید؟ آیا همچنان اون باورها رو قبول دارید یا نه؟ تحت یه فشاری، تحت یه شرایطی دست از اون باورهاتون برمی‌دارید و دیگه این تکیگاه رو بهش ایمان و باور ندارید. خیلی ممنون. پیامک میخوام بخونم و تلفن شما را هم تو برنامه بشنم. بله، محمد آقا از تهران سلام کردن به همکاران خوب من، ما هم بهشون علیک میگیم. خیلی ممنون از این که همراه ما هستید. گفتن کاش تو اصل ارتباطات مهمترین ارتباط انسان که با خدا و ائمه معصوم هست کمرنگ نشه. مهمترین تکیهگاه خداست و یقین دارم که تکیهگاه محکمی است. 919-2818.
من حیران دو سه سری برنامه شما رو گوش کردم، من واقعا لذت بردم. من الان امشب یه روق ممنون بود برنامه شما، حقیقتش داشت خوابم میومد، خدا خدا میکردم بیدار بمونم، برنامه رو گوش کردم. من که حقیقت نمیدونم زبانم قاصره چجور تشکر کنم. خدا انشاءالله خیرتون بده. واقعا این نظام جمهوری اسلامی و اولا خداوند انشاءالله روح امام خمینی رو شاد کنه و این انقلابی کرده، به خدا این برنامه شما واقعا مثلا لذت بخشه. خداوند انشاءالله به احترام عظمت خودش به شما اجر نیکو بده. من شنونده دائمی رادیو معارفم، ولی این برنامه میخواستم ببینم تا کی ادامه داره، یعنی میتونید دائمش کنین؟ نمی‌تونی در طول هفته ها، مثلا همین شبای جمعه، در طول سال هر شب پخش به چیز هر هفته پخش بشه. خواستم ببینم تا کی ادامه داره.
فعلا که هست، حالا به امید خدا نیت دارم که باشه. فعلا
من روح الله زاری قاسمی هستم، از ساوه گوش میکنم. نایب زیرم هم باشید، همکاراتون بگید به کارشناس برنامه. من خودم حقیقتش همه شما رو، همکاران شما رو اکثرا میشناسم. دعا میکنم بسیار از برنامه هاتون، حالا شما رو خود ما رو دعا کنید اگه امکان داره این برنامه رو ادامه بدید. من اصلا این برنامه رو گوش میکنم خوابم میپره، خدا میدونه. خدا را انشاءالله جزای خیر به شما بده، اجر نیکو به شما بده.
۹۹۴۴۶۴ گفتن صبر و تقوا یکی از راه‌هایی که میتونیم یاری خداوند رو جلب بکنیم. صبر کردن و تقوا داشتن، که اگه ما بتونیم از اینها یاری بگیریم در برابر مشکلات و سختی‌ها حتما میتونیم مقاومت بکنیم. اونایی که میخوان با برنامه خودشون خیابان شب رادیو معرف تماس بگیرن اما محظوراتی دارن، مانعی نداره. شما میتونید به 30553 پیامک بفرستید، ما با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو بفرستید به 30553. دوستان من آقای شاهباروقی در اتاق ارتباط برنامه با شما تماس میگیرن و شما با ایشون گفتگو کن راجع به سوالی که ما امشب مطرح کردیم. ۴۶:۱۰ بامداد جمعه است. خیابان شب رادیو معرف تقدیم شما میشه. واسه من همیشه سخت‌ترین لحظه مأموریت‌ها وقتی است که می‌خواهم به خانمم بگویم دارم می‌روم مأموریت. آن هم 4-5 ماه طول می‌کشد و باید مجردی بروم و برنامه تماس و اس ام اس ها هم می‌شود شرایط قهوه‌ای. شرایط قهوه‌ای برای خانواده‌های مانند ما یعنی نمی‌شود خیلی راحت بود و نه جای نگرانی هست. خلاصه یعنی حواست به مکالماتت باشه. آن روز تا رسیدم خانه و مطرح کردم که دارم می روم مأموریت 4 ماهه، خانه من شد کربلا. چشمتان روز بعد نبیند. خانمم کاری کرد که اصلاً به زبانم نمی آید. حتی گفت حاضرم نون خشک بخوریم اما پیش خودمون باشی. اصلاً پاشو برو بنایی و کارگری اما شبا برگرد خونه و اسمی از مأموریت و شرایط قهوه‌ای و کوفت و زهرمار نیار. انگار همه مردند و فقط آسمون سوراخ شده که تو رو میفرستن اینور و اونور. شوهر معصومه و شوهر محدثه و شوهر ملاحت و شوهر فاطمه و شوهر نجمه و اینا چرا جایی نمیرن و همیشه شیراز هستن؟ همیشه هم جوری برمیگردی که تا لباس راحتی میپوشی میبینم 2-3 زخم و شکستگی جدید روی بدنت گذاشتن. گفتم لطفاً درکم کن، مثل تو فیلم‌ها حرف نزن. ما چیکار به شوهرای مردم داریم؟ مگه من اسم زن مردمو میارم که تو اسم شوهراشونو میاری؟ لابو توقع داری منم مثل تو فیلما بگم این مأموریت آخرمه و دیگه کار نمیکنم؟ نه عزیز دل محمد، از این خبرا نیست. اگه زنده موندم حالا حالاها کار داریم. خودتو قرص و محکم بگیر، نزار شیطون. بخشی که قرائت کرده مربوط به مستند داستانی کف خیاب. خیلی خوب، این مستند داستانی کف خیابون یکی از اون کتاب‌های جالبی هست که یه تناسبی هم با اسم برنامه ما داره، خیابان شب. می‌خواید با نویسنده‌ش گفتگوی داشته باشیم؟ مایلید؟ خیلی خوب، می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای محمد رضا حدادپور جهرومی عزیز. نویسنده مستند داستانی کف خیابون. سلام، شب حضرت عالی به خیر باشه.
سلام علیکم، وقت به خیر باشه، امیدوارم که انشاءالله سالم باشه. شما چقدر قشنگ روی این کتاب بالاخره برای مردم خوندید، از بنده هم فوق العاده زیباتر.
سلامت باشید
آقا، حتی اگه من بخوام الان بخونم به قشنگی شما هیچ وقت.
درست آقای حدادپور، آخه من کتابای زیادی رو صوتی کردم، یه مقدار تجربه تو این کار دارم، به خصوص حالا قلم روان و قشنگ شما هم کمک کرد که من بتونم این قسمت رو اجرا بکنم. آقای حدادپور عزیز، یه مقداری راجع به خودتون، نویسندگیتون از کجا شروع کردید و از کجا این داستان مستند کف خیابون رو شروع به نگارش کردید و انگیزه های شما در این خصوص چیا بوده، برای من و دوستان شنونده خیابان شب رادیو معرف توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. از محضر شما که بنده در مرحله اول خیلی بدون تعارف و هیچگونه تملقی عرض کنم که افتخار میکنم که از برنامه شما و با اجرای شما و با در واقع از کانال شبکه معارف دارم با شنوندگان عزیز و عجمن مخصوصا اعضای محترم کانالم ارتباط میگیرم. انشاءالله امیدوارم که به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها سالم و سرحال باشید. بنده ارادتمند شما محمد رضا حدادپور جهرومی هستم. چند سباهی است که قرعه فال به نام من بیچاره زدند و از محضر شما توفیقی است که بالاخره قلم رو در دست بگیرم و با آموزه هایی که مادرم به هم یاد داده و در طول دوران نوجوانی بنده با من کار میکرد کم کم شروع بکنم و مطالبی را نگارش بکنم. از محضر شما، خب من در چند مصاحبه و حالا جاهایی که بالاخره دعوت کردن و پخش شده از ما در رابطه با سیر وارد شدنم به در واقع سایبر و مجازی بحث کردم. اما یه دو تا نکته حالا مهمش انشاءالله عرض بکنم. مطلب اول این که بنده به عنوان یک طلبه و به عنوان یک سرباز برای این انقلاب باید یک روشی رو انتخاب میکردم که بتونم در بهترین حالتش و با صریح‌ترین و زیباترین بیان خودش بتونم با مخاطبینم پیر جوان دختر به سر ارتباط بگیرم. با خودم فکر کردم هر آنچه را که من بلدم دیان چه باسا از من بهتر بلد باشن، اما چرا مردم حوصله نمی کنن که بخوان مطالب معارف دین و یا حتی به مقولات مهمی مانند امنیت استراتژیک فلانی بحثا بخوان فکر کنن؟ تقریبا بعد از حالا چندین ماه صحبت کردن و مشاوره با دوستان و با کارشناسان محترمی که فوق العاده بنده برای تمامشون ارزش قائل هستم و در واقع تمامشون من در برابرشون یک شاگرد کوچک بیشتر نیستم، به بنده پیشنهاد دادن که به همون میثاقی که در دوران کودکی و نوجوانی یعنی در واقع داستان نگاری و نوشتن بود روی بیاد و با این بیان با مردم صحبت کن.
بله.
نکته دومی که باید عرض بکنم اینه که بدون هیچ گونه هدف و برنامه‌ای نمیشد این کارو کرد، باید یک نقشه راه ترسیم میشد.
بله.
نقشه راه باید بالاخره با کارشناسان محترم دیگری هم در بین بالاخره میگذاشتیم و چندین کتاب داستان باید اینا تعریف میشد که ما بتونیم دشمنان حال و آینده انقلاب را بدون تعارف معرفی بکنیم و دربارش بحث بکنیم.
درست.
یکی از این کتابایی که از ما چاپ شد همین در واقع کتابی بود که شما به زیبایی و واقعا خیلی جالب از روی اون کتاب برای حالا مخاطبین محترم برنامه هم حالا قرائت کردید. این کتاب کف خیابون حاصل چندین پرونده و چندین در واقع واقعی است که در طول حالا سالهای مختلف و نه فقط در طول فتنه 1388 اتفاق افتاد، می افتد و خواهد افتاد.
بله.
یعنی حالا شاید در یک برنامه زنده مانند برنامه شما حالا با توجه به مسئولیت هایی که هست و حتی مسئولیتی که من دارم شاید نشه اسم بعضی از اشخاص را بود، اما یکی از بزرگانی که بالاخره در زمینه امنیت انقلاب فوق العاده زحمت میکشن ایشون فرمودن که من فهمیدم که شما کتاب کف خیابان یک را حاصل سه فتنه 78 88 و 98 اومدید بالاخره بیانش کردید. این نکته پایانی درباره سوال اولتون باید به حضور شما عرض بکنم که کف خیابان فقط کف یک تنها نیست، بلکه پنج حالا کتاب مختلف می شود. الان کف خیابان دوش هم الحمدلله تمام شده و انشاءالله اواخر همین امسال و اوایل سال آینده ما وارد فاز سومش هم انشاءالله میشیم.
بله آقای جهرومی عزیز، شما اصالتا اهل جهرم هستید دیگه آقای حدادپور جهرومی؟
بله بله بله
بله. لهجه زیبای حالا شیرازی هم گاهی اوقات لابلای کلامتون به گوش ما میرسه. حالا تو این کتابتون هم از این به اصطلاح لهجه استفاده کردید یا نه؟
بله عرض کنم محضر شما که من حالا یه دو تا نکته خیلی مهم و جالب باید محضر شما عرض بکنم. اول اینکه در رابطه با نوشتن، بنده قواعد نوشتاری و داستان پردازی هایی که امروزه هست و من بهش احترام هم میگذارم، بنده هیچ گونه پایبندی در رابطه با رعایت اون قواعد در نوشتارهام بر خودم تحمیل نمی کنم. هدف اصلی بنده القای پیام به همون زبان و به همون ترتیبی که در بالاخره پرونده محاورات و یا در ذهن بنده به عنوان راوی یا نویسنده داستان هست به یک مخاطبم هست. فلذا وقتی که این نکته این باشه، من محمد رضا حدادپور جهرمی به عنوان یک راوی و به عنوان یک نویسنده که داره یک روایتی را از یک راوی ها و راویان دیگری داره بالاخره نقل میکنه، دقیقا چون که فضای بومی شیراز و حتی فضای بومی فارس اقتضا میکنه، باید جهت زنده بودن متن، پویایی متن، ارتباط دیگران با این نویسنده و با متن و با حال و فضاهایی که بالاخره مطرح میشه، باید این قشنگ در متن موج بزنه. لذا این سوالی که شما خیلی با گرمی و بالاخره با لطافت مطرح کردید، بعضی ها با نوعی از انتقاد و با نوعی از نقطه ضعف باهاش برخورد میکنن، اما من این مسئله را قبول ندارم. دومین نکته که باید عرض بکنم این است که ما باید بین دو مسئله تفکیک قائل بشیم. بین کسی که نویسنده است، نویسنده یعنی در واقع داستان پرداز است، رمان نویس است که بخواد چیزی را تماما در قوهش و نخره در قوه حالا مخیلش هست و میخواد به یک مخاطب به نام حالا دلایل و با توجه به بعض از روش‌های خاص میخواد القا کنه، با کسی که میخواد یک در واقع بیس و فضای جدید دیگری را میخواد مطرح بکنه تحت عنوان پرونده نویسی و روایت یک پرونده. روایت پرونده یا پرونده ها دیگه مسئله در رابطه با ملخره حالا روال نمیدن داستان نویسی های امروزی و امثال زارک دیگه نیست.
بله خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای حدادپور جهرمی عزیز، براتون آرزوی توفیق داریم. حتما آثار دیگه هم دارید که ما انشالله تو برنامه‌های بعدی حتما اینا رو از زبان خود از تعالی معرفی میکنیم به دوستای شنونده.
خواهش میکنم،
زنده باشید. حالا ما توصیه میکنیم دوستای شنونده با این ادبیاتی که من به بخشش اشاره کردم، یک صفحه ای از مستند داستانی کف خیابون رو خوندم، اگر علاقمند شدن میتونن این کتاب رو تهیه بکنن که چاپ 13مش رو الان من دارم و قرار شد که ما توی به اصطلاح بخش گنجینه برنامه خیابان شب هم این کتابها رو بگذاریم و تا آخر ببینیم اگر عمرمون کفاف بده ببینیم که چند تا از نویسنده‌های عزیز کشورمون میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم. کتاباشون رو معرفی کردن که فضای برنامه ما خالی از فضای کتاب و کتابخوانی نباشه. ما در واقع این تفکر رو داریم رواج میدیم که مردم بیشتر انس بگیرن با کتاب انشالله. نکته پایانی اگه هست میشنم آقای حدادپور جهرمی.
ممنونم. عرض کنم به حضور شما که بنده فقط یک نکته رو ده ها بار عرض کردم، یک بار دیگر هم عرض میکنم و چون که برای برنامه شما و همچنین شبکه معارف یک ارزش رو بالاخره احترام و حتی بدون تعارف و تمرکز یک نوع قداست خاص قائل هستم، این نکته رو لازم اونم که اینجا هم عرض بکنم و اونم این است که بنده با عنوان یک سرباز کوچک هدف خودم را بالا بردن در واقع یعنی افزایش ذریب و هوش امنیتی مردم قرار دادم. فلذا باید دشمن را درست معرفی بکنن، نه خیلی له و نابود و بالاخره بسیار ضعیف و نه آنچنان قدرتمند که نتوان اصلا بالاخره در یعنی در روبروی این حالا فرد ایستاد یا در برابر این جریان حالا تو برنامه ریخت. نه اینطوری نیست، همچنانی که اونها بالاخره باید درست معرفی بشن، نیروهای ما هم باید معرفی بشه.